بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه تنقسم الضرورت الى ضرورت ازلیه و هی کون المعروف ضروریا للموضوع لذاته من دون ای قید و شرط حد الوجود و تختص بما اذا کان ذات الموضوع وجودا قائما بنفسه بحتا لا یشوبه عدم ولا تحده ماهیه و هو الوجود الواجبی تعالی و تقدس فیما یوصف بهی من صفات التی هی عین ذاته. در این دو تا تنبیه معانی ضرورت و امکان را توضیح میدند. در واقع اینا اصطلاحات منطقی است، منتها اینجا چون به عنوان مواد قضایا برای مقدمه بحث واجب و ممکن مطرح شده، اشاره هم به این اصطلاحات می کنند. گفتیم که وقتی یک مفهومی را به لحاظ مصداقش با وجود می سنجیم، از سه حال خارج نیست: یا ضرورت وجود دارد، یا ضرورت عدم، و یا هیچ کدوم از ضرورت ها نیست که تعبیر می کنیم ازش به امکان. ضرورتی که صفت واقع میشه برای ماده قضایا، گاهی ضرورت ازلی و گاهی ضرورت ذاتی و گاهی ضرورت وصفی یا وقتی است. ضرورت ازلی در جایی است که موضوع طوری باشه که هیچ احتیاجی به لحاظ یک مفهوم دیگری نداشته باشه، حتی طوری باشه که احتیاج به لحاظ وجود هم نداشته باشه، و اون در جایی است که موضوع بدون وجود امکان نداشته باشه، توأم باشه با وجود. فرض وجود موضوع، فرض موضوع، فرض وجود است. پیداست که چنین موضوعی یک فرد بیشتر نداره و اون ذات واجب تبارک و تعالی است. پس هر قضیه‌ای که موضوعش ذات واجب تبارک و تعالی باشه و صفتی را ما بخواهیم برای او اثبات کنیم، به لحاظ ذات یعنی همون صفات ذاتی، این محمول برای موضوع ثابت خواهد بود به ضرورت الازلیه. وقتی میگیم الله تعالی قادران، حیون، عالمان، ثبوت این محمولات برای ذات احتیاج به هیچ لحاظی در موضوع غیر از ذات موضوع نداره. یک قسم از ضرورت، ضرورت ذاتی است. ضرورت ذاتی این است که محمول برای موضوع، برای ذات موضوع ثابت میشه، اما وقتی که موضوع را موجود در نظر گرفته باشیم، یعنی لحاظ وجود برای موضوع باید شده باشه. در اینجا یک اختلافی در بین اهل نظر هست که معنای ضرورت ذاتی این است که موضوع را به شرط الوجود لحاظ می‌کنیم یا فی حال الوجود، و به عبارت دیگر محمول برای موضوع ثابت است به شرط الوجود یا ثابت است برای موضوع مع الوجود. محقق دوانی در ضرورت ذاتی گفته این در واقع برگشتش به ضرورت وصفی است، یعنی ما محمول را برای موضوع ثابت می کنیم به شرط الوجود، پس وجود در واقع یک وصفی است برای موضوع، و این یک قسم مستقلی نیست. ضرورت ذاتی حقیقی همون ضرورت ازلی است، اما ضرورت های ذاتی دیگه برمی گرده به ضرورت وصفی. مثلا ما وقتی میگیم کل انسانین حیوانون به ضروره، حیوانیت برای انسان ثابت است به ضروره، اما یا انسانی که موجود است به ضروره حیوان است، یا انسان ولو موجود هم نباشد وصف حیوانیت را خواهد داشت. پیداست که هیچ وصفی برای هیچ موضوعی که معدوم هست ثابت نمیشه، پس باید موضوع را به شرط الوجود لحاظ کنیم. این برمیگرده به این که بگیم کل انسانن حیوانون مادام موجودن، مثل این است که میگیم کل کاتبن متحرک الاعصاب مادام کاتبن. پس وصف عنوانی باید در موضوع اخذ بشه. میفرماید نه، نمیخوایم بگیم ضرورت ذاتی برمیگرده به ضرورت وصفی، و سرش هم این است که نمیگیم موجود و وجود شرط است در موضوع، بلکه میگیم موضوع در حال وجود متصف هست به این محمول به ضروره. این فرقی است که بین ضرورت ذاتی و ضرورت وصفی نیست. ضمناً تعریف ضرورت وصفی هم معلوم شد و اون این است که حکمی برای موضوعی ثابت باشد مادامی که وصف خاصی را داشته باشد. انسان همیشه متحرک الاعصاب نیست، ضرورتی نداره که انگشتانش همیشه در حال حرکت باشه، اما مادامی که مشغول نوشتن هست انگشتانش حرکت میکنه، این ضرورت داره. پس مادامی که وصف کتابت موجود است ضرورت داره حرکت اعصابه. اینا بهش میگن ضرورت وصفی. و گاهی موضوعی در یک حالی در یک وقتی ضرورت داره که متصف به صفتی باشه، مثل این که عرض مثلا چیز معذرت میخوام شمس منکسف میشود وقتی که عرض حائل باشد بین شمس و بین قمر، برعکس وقتی که قمر حائل باشد بین شمس و بین عرض. این ضرورت داره، حتما چنین چیزی خواهد شد، اما در یک وقت معینی گاهی چنین چیزی اتفاق میفته. این هم را بهش میگن ضرورت وصفی، این ضرورت وقتی. ایشون میفرماد که ضرورت وقتی برمیگرده به ضرورت وصفی، برای اینکه شمسی که متصف است به این که قمر بین او و بین عرض حائل شده ضرورت داره که انکساف داشته باشه. میشه ضرورت وقتی را به ضرورت وصفی برگردون، به اینکه کونش را در یک وقت خاصی صفت قرار داد برای موضوع. اینا اقسام ضرورت هاست تا برسیم به اقسام امکان. تنقسم الضروره الى ضرورت ازلیه و هی کون المحمول ضروریاً للموضوع لذاته، محمول ثابت برای باشه برای موضوع، ثبوتش هم ثبوت ضروری است و اون ضرورت هم ناشی از ذات موضوع است. من دون ای قیدن و شرطن، موضوع هیچ قید و شرطی نمیخواد تا محمول برای او ضرورت پیدا کنه. حتی وجود، یعنی وجود را به عنوان یک وصف زائدی برای موضوع نباید در نظر گرفت. نه اینکه حتی وقتی هم وجود ندارد این محمول برای او ثابته، به عنوان وصف زائد درش نباید در نظر گرفت، برای اینکه موضوع غیر از وجود نیست. نه اینکه بگیم ذات الله مثلا حیات برای ثابته ولو فرض کنیم علیاذ بالله وجودم نداشته باشه. این که میگیم شرط وجود نمیخواد، نه معناش این است که یعنی اگر وجود هم ندارد این حکم برای او ثابته، نمیخواد برای اینکه ذاتش غیر از وجود چیزی نیست. و تختص، این ضرورت ازلی مختص است به اونجایی که ذات موضوع یک وجود قائم به نفسی باشد، خودش وجود باشد، اون هم وجودی بحت، بحتن لایشوبه عدم. چون اگر نقصی در وجودش باشه از اون نقص یک مفهوم عدمی انتزاع میشه، و جایی که مفهوم عدمی انتزاع بشه وجود محدودی است، دارای حدی است و اون دارای ماهیت خواهد بود. ولا تحده ماهیه، یک وجودی است که هیچ ماهیتی اون را محدود نمی کنه، چون ماهیت از حد وجود انتزاع میشه، اگر وجود نامحدود بود حد نداشت، ماهیت هم ازش انتزاع نمیشه، مشوب به عدم هم نیست، یعنی نقصی در وجودش نیست. در واقع اینها همه توضیح این است که چگونه وجودی وجود بحت است. لازمه این که یک وجودی وجود بحت باشه اینه که نقصی درش نباشه، یعنی مشوب به عدم نباشه و حد هم نداشته باشه، پس ماهیت هم نخواهد داشت، ماهیتی او را محدود نمی کنه. و هو الوجود الواجبی تعالی و تقدس. حالا این وجود واجب وقتی موصوف شود به صفات ذاتش، فیما یوسف و بهی من صفات علتی هی این ذاته، ثبوت صفات ذاتی برای ذات واجب ثابت است به ضرورت الازلیه. این یک قسم است. قسم دوم تنقسم الى ضرورت ازلیه و الى ضرورت ذاتیه. و هی کون المحمول ضروریا للموضوع لذاته مع الوجود، محمول برای ذات موضوع ثابت است اما در حالی که این موضوع موجود باشد، لا بل وجود، یعنی وجود را قید نمی کنیم درش، به عنوان یک وصفی برای موضوع قرار نمی دیم تا بشه ضرورت وصفی. اگر بگیم کل انسانن حیوانن مادام موجودن میشه ضرورت وصفی، اما کل انسانن حیوانن به ضرورت ذاتیه، ولی می دونیم که ذات موضوع تا موجود نباشد که صفتی را نداره، پس مع الوجود متصف است به این محمول به ضرورت ذاتیه. این فرقی که میذارن مع الوجود لا بالوجود اشاره هست به کلام محقق دوانی که او میگه بالوجود است و برمیگرده به ضرورت وصفی. که قولنا کل انسان حیوان به ضروره، فالحیوانیه ذاتیت للانسان، حیوانیت برای انسان ذاتی است و ضروری هست برای او مادامی که موجود است. و مع الوجود، مع الوجود توضیح برای همون مادام موجودن است. ولولاهو، اگر انسان موجود نباشد، وجود همراه وجود نباشه که باطل و ذاته، نه انسان است و نه حیوان. پس حیوانیت وقتی برای انسان ثابت است که انسانی باشد، اما نه اینکه وجود را به عنوان شرطی برای انسان در نظر بگیریم تا بشه ضرورت وصفی. نه، برای ذات انسان موجود است مع الوجود، در حالی که موجود است، نه به شرط ان یکون موجودن که بشه ضرورت شرطی. اسم دیگه از ضرورت، ضرورت وصفی است. و هی کون المحمول ضروریاً للموضوع لوصفه، محمول برای موضوع ثابت است اما نه به خاطر ذاتش، بلکه به خاطر وصفی که برای او در نظر گرفته شد. چنان که میگیم کل کاتب متحرک الاصابع به ضروره مادام کاتبن، که مادامی که وصف کتابت ثابت است برای ذات موضوع، تحرک اعصاب هم برای او ثابت خواهد بود. و بالاخره قسم دیگری ضرورت وقتی است که اونم مرجعش به ضرورت وصفی است، همونطور که توضیح دادم، به وجهن برمیگردد به ضرورت وصفی، یعنی بودن در یک وقتی را صفت قرار بدیم برای موضوع. تنبیه آخر، در اینجا معانی امکان را میخوان بیان بفرمایند. همونطور که اقسامی برای ضرورت ذکر شده، که البته بعضیش هم را اینجا ذکر نفرمودن، در یک فصل دیگری در همین مرحله ضرورت به شرط محمول را هم ذکر خواهند فرمود که اونم یکی از اقسام ضرورته. اقسام امکان را میخوان بیان بفرمایند. می‌فرمایند این امکانی که ما گفتیم که سلب الضرورتین هست، این یکی از معانی امکانه. اصطلاحات دیگری هم امکان داره که بعضیش اعم از این هست، بعضی اخص است و بعضی هم مباینه. اما معنای اعمی که برای امکان هست، سلب ضرورت از جانب مخالفه. شما وقتی یک چیزی را، صفتی را، محمولی را برای موضوعی ثابت می‌کنید، اگر قضیه موجبه هست، طرف مخالفش میشه سلب. اون سلب اگر ضرورت نداشت، همون اندازه که نقیض مفاد قضیه ضرورت نداشته باشد، این قضیه را میگیم قضیه ممکنه. خواه ثبوت محمول برای موضوع ضروری باشد، خواه ثبوت هم ضروری نباشد. پس امکان عام هم شامل قضیه ضروریه میشه، هم شامل قضیه ممکنه میشه. فقط باید عدمش ضرورت نداشته باشه. بنابراین وقتی میگیم الواجب تبارک و تعالی موجودون، این قضیه ممکنتون بالامکان العام. باید جهت مخالف این قضیه که سلب باشد اون ممتنع باشه، یعنی عدمش نمیشه عرض کنم که واجب. بله، وقتی میگیم واجب موجود است، این مفاد این قضیه ممکنه عام اعم از اینه که وجودش هم واجب باشد یا وجودش امکان داشته باشه. اما این اندازه هست که سلبش ضرورت ندارد، ممتنع اینجور نیست که حتما نباید موجود باشد. سلب ضرورت ندارد، اما آیا وجود ضرورت دارد یا ندارد، این قضیه ممکنه بالامکان العام اثبات نمی کنه. ممکن است وجودش ضرورت داشته باشه، ممکنه وجودش هم ضرورت نداشته باشه. یعنی وقتی میگیم الواجب موجودن بالامکان العام و الانسان موجودن بالامکان العام، هر دو قضیه ممکنه عام هستند. پس ممکنه عام دو مصداق دارد، یکی اونجایی که محمول ثابت باشد برای موضوع به ضروره، یکی اونجایی که محمول ثابت باشد برای موضوع بالامکان الخاص که نه ضرورت وجود داشته باشد و نه ضرورت عدم. این دوتا اصطلاح برای امکان، امکان عام و امکان خاص. اصطلاح اخصی هم هست و اون این است که هیچ ضرورتی نداشته باشه، نه ضرورت ازلی، نه ضرورت ذاتی و نه ضرورت وصفی، در همه مراحل امکان داشته باشه. این ما میگن امکان اخص. گاهی یک امکان دیگری هم به کار میره که به نام امکان استقبالی و یا امکان احتمالی نامیده میشه. اون وصف نفس الامری نیست، بلکه وصفی است به لحاظ حال شخص. مثلا میگیم که فردا باران میاد یا نمیاد، ممکنه باران بیاد. ممکنه باران بیاد معناش این است که من نمیدونم میاد یا نمیاد، احتمال داره باران بیاد، احتمالم داره نیاد. چون در آینده نمیدونم چی واقع میشه، میگم ممکن است بیاد. این ممکن است بیاد یعنی احتمال میدهم که بیاد و احتمال میدهم که نیاد. این امکان احتمالی میسازه با امکان بالغیر، امکان ذاتی، وجوب بالغیر، که اگر باران براس بیاد حتما متصف به وجوب بالغیر خواهد بود، اگر علتش موجود است حتما باران خواهد اومد و وجوب بالغیر خواهد داشت، و اگر علتش موجود نیست امتناع بالغیر داره. اون چه فی نفس الامر هست اینه، یا علت برای پیدایش باران فی نفس الامر موجوده، بارانم خواهد آمد، یا معدوم است باران حتما نخواهد آمد، یا ضرورت بالغیر دارد و یا امتناع بالغیر دارد. چون من نمیدونم که آیا علتش موجود میشه در اون وقت یا نمیشه، میگم ممکن است. این امکان غیر از امکان ذاتی قضیه است. امکان ذاتی سر جای خودشه. من منظورم این نیست که این باران آمدن امکان ذاتی دارد، یعنی واجب به ذات نیست، ممتنع به ذات هم نیست، اینا نمیخوام بگم. چون نمیدانم که آیا علت این حادثه به وجود میاد تا ضرورت بالغیر پیدا کند و یا علتش معدوم است تا امتناع بالغیر پیدا کند، از این جهت میگم که امکان دارد. این امکان احتمالی است به لحاظ حال گوینده است که جاهل به قضیه است. و بالاخره یک امکان دیگری داریم که مباین با همه این هاست، اصلا معناش چیز دیگری است. این امکان هایی که تا به حال گفتیم اینا همه صفت بود برای ماده قضیه، ولی گاهی امکان را به عنوان صفت برای یک امر موجودی به کار میبریم. شیء خارجی میگیم امکان دارد، این امکان چیز دیگری است. به نظر مشهور فلاسفه این امکان که عبارت از امکان استعدادی نوعی کیفیت است، یعنی مفهوم ماهوی است. همه این اقسام امکان که گفتیم، این امکان ها از مقولات ثانیه بود، هیچ کدوم ماهیت نبود، یعنی وجود منحاز در خارج نداشت. اما امکان استعدادی از مقوله کیف است و ماهیتی دارد، عرضی است از اعراض به شی نسبت داده میشه، اونطوری که نظر فلاسفه است. بعد در مقولات در باب کیف خواهیم خوند که کیفیت چند قسمه. یکی از اقسام کیف استعداد است و عبارت است از این که یک موجود حادثی آماده پذیرش یک صفتی، حالتی یا امر وجودی دیگری را داشته باشید. مثلا ما نطفه را وقتی میسنجیم نسبت به انسان مراحل مختلفی را داریم، باید تبدیل بشه به علقه، علقه تبدیل بشه به مضغه و عظام و لح تا یک جنین کاملی بشه و اون وقت روح درش رمیده بشه. ولی جنین را وقتی نسبت به روح میسنجیم نسبت به انسان کامل، خیلی مرحلش نزدیکتر شده. اون وقتی که کاملا مستعد است که صفت جدیدی را بپذیره میگیم امکان استعدادی داره. این امکان استعدادی به نظر حکما یک وصف وجودی است، یعنی یک کیفیتی پیدا کرده. دلیلش هم این است که قابل شدت و ضعفه، میگیم حالا نزدیکتر شده، اون وقت دورتر بود، نطفه دورتر بود از انسان شدن، اما عظام له نزدیکتر شده به انسانیت، امکانش بیشتر شده، شدت یافته، چون متصف به قرب و بعد میشه، متصف به شدت و ضعف میشه. این را دلیل میگیرن بر اینکه یک امر وجودی است. اگر چیزی موجود نباشه و صرف اعتبار باشه، این دیگه قرب و بعد نداره. به هر حال اینم را یک معنایی میگیرن مباین با سایر معانی امکان. همه اونها از معقولات ثانیه هستن غیر از این معنای امکان که از معقولات اولاست و ماهیتی است از ماهیات، از مقوله کیف. تنبیه آخر: هذا الذي تقدم من معنى الامكان و هو المبحوث عن في هذه المباحث، اونی که در این مباحث ازش گفتگو میشه، یعنی در باب واجب و ممکن ما وقتی صحبت از امکان میکنیم، این همونی است که گذشت، سلب و ضرورتین است. و هو احد الجهات الثلاث التي لا يخلو عن واحده منها شيء من القضايا. یک صفت نفس الامری است مال ماده قضايا، هیچ قضیه‌ای فی نفس الامر خالی از وجوب و امتناع و امکان نیست. حال شخص یا مثلا چیز دیگری اینها لحاظ نمیشه، فی نفس الامر ماده قضیه باید یکی از اینا را داشته باشه. و چیزی است که در مقابل ضرورت کار به کار برده میشه، یعنی ضرورت وجود باش نمیسازه، ضرورت عدم هم باش نمیسازه، یک معنایی است در مقابل اون دوتا. و قد کان الامکان عند العامه یستعمل فی سلب الضرور عن الجانب المخالف. میگن قبل از این که این اصطلاح را فلاسفه و اهل معقول و منطقیین جعل بکنند برای موردی که نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم، امکان یه معنای عمومی پیش عرف در عرف مردم داشته و اون سلب ضرورت از جانب مخالف بوده. معنایی بوده که وقتی میخوایم تعبیر منطقی ازش بکنیم میشه سلب و ضرورن الجانب المخالف، امکان عام. و قد کان الامکان عند العامه یستعمل فی سلب ضرورن الجانب المخالف، لازمش سلب الامتناع عن الجانب الموافق است. همین که امتناع ندارد این قضیه بهش میگیم ممکن است، خواه ضرورت وجود داشته باشه و خواه نداشته باشه. خب چنین امکانی چند تا مصداق داره؟ 4 تا مصداق داره، 2 در قضایای موجبه، 2 در قضایای سالبه. و یصدق فی الموجبه در 2 مورد، یکی اونجایی که ثبوت محمول برای موضوع ضروری باشه، فیما اذا کان الجانب الموافق ضروریاً، مثل الکاتب و متحرک الاصابع مادام کاتبن، ثبوت حرکت اصابع برای کاتب بما انه کاتب ضرورت داره. همین قضیه رو میتونیم بگیم که کل کاتب متحرک الاصابع بالامکان العام. این یه مصداقش. باز مصداق دیگرش در قضایای موجبه اونجاییست که نه ضرورت ثبوت داشته باشه و نه ضرورت سلب. او مصداق دومش مسلوب الضروره نحو الانسان متحرک الاصابع، حرکت اصابع برای انسان بدون اینکه وصف کتابت را درش اخذ بکنیم ثابت خواهد بود بل امکان العام، یعنی نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم. این در موجبات. پس در موجبات 2 مصداق داره، یکی مصداقش امکان خاص است، یکی مصداقش هم قضیه ضروریه. هم ضرور قضیه ضروریه از مصادیق ممکنه عام است و هم ممکنه خاصه. و یصدق فی السالبه در سالبه هم 2 مصداق داره، یکی اونجایی که اذا کان الجانب الموافق ممتنعن، مثل لیس الکاتب و به ساکن الاصابع، کاتب با ساکن الاصابع وقتی سنجیده میشه ممتنع است. اما سلبش چطور؟ سلبش ممتنع نیست دیگه. پس اگر یه قضیه ای داشته باشیم که لیس الکاتب و به ساکن الاصابع، سلبش ممتنع نیست، خودش ممتنع بود، ثبوت سکون اعصاب برای کاتب ممتنع است. اگر داره چیز می‌نویسه حتما دستش انگشتاش حرکت می‌کنه، پس سکون اعصاب برای کاتب ممتنع است. وقتی ثبوت سکون ممتنع بود سلبش چطوره؟ دیگه ممتنع نیست. لیس الکاتب و به ساکن الاصابع بل امکان، سلبش چطور است؟ ضرورت داره، چون وقتی خودش امتناع داشت نقیزش باید ضرورت داشته باشه دیگه. اگر ثبوت چیزی برای چیزی امتناع داشت سلب او ضروری خواهد بود. پس یه قضیه سالبه است که مفاد سلبش ضرورت است، ضروری است، یعنی سلب برایش ضرورت داره. و این از مصادیق ممکنه عام است. لیس الکاتب به ساکن الاصابع بالامکان، و میتونیم جای امکان ضرورت بذاریم، بگیم لیس الامکان و لیس الکاتب به ساکن الاصابع به ضروره. یه مصداق دیگه هم داره، اونه که سلب هم ضرورت نداشته باشه، او مسلوب الضروره مثل لیس الانسان به ساکن الاصابع بالامکان، از سکون اعصابه نه ثبوتش برای انسان ضرورت داره نه سلبش. پس اینم از مصادیق ممکنه عام است. فل امکان به هذا المعنا اعم موردن من الامکان بالمعنى المتقدم. از این 4 تا مثال 2 تاش ممکنه خاصه بود، 2 تاش ضروریه بود. پس ممکنه عام هم شامله امکان خاص میشه و هم شامل ضروریه. ولی امکان به هذا المعنا اعم موردن من الامکان بالمعنى المتقدم، یعنی سلب ضرورتین. و همینطور اعمه است، اعمه از اون که شد یعنی یه لنگش ممکنه خاصه هست دیگه، شامل چی میشه؟ شامل وجوب و امتناع هم میشه. و من کل اعم و من الامکان الخاص و من کل من الوجوب و الامتناع. پس امکان عام شامل ممکنه خاصه میشه، شامل ضروریه هم میشه. ضرورت هم یه وقت ضرورت الوجود است، یه وقت ضرورت العدم است. پس هم شامل وجوب میشه هم شامل امتناع در بعضی از موارد البته. پس موردن ممکنه عامه عامه است. بعد تأکید میکنند که فکر نکنید مفهومن عامه است، از لحاظ مورد عامه است نه از لحاظ مفهوم. مفهومش با هم مباین است، این سلب الضرورتین الجانب المخالف است، اون سلب الضرورتین است، این دوتا مفهومه. مفهومن یکی نیست، اما موردن یکی اهم از دیگری، شامل موارد امکان خاص هم میشه. لا انه اعم مفهومن، اعم مفهومی نیست، اعم موردی است. بعد این را تحلیل میکنند، اذ لا جامع مفهومی بین الجهات. جهات که همون مواد قضایا باشن، ماده قضیه، وقتی فی نفس الامر لحاظ میشه بهش میگن ماده، وقتی در کلام ذکر میشه بهش میگن جهت قضیه. جهات قضیه جامع مفهومی ندارند، هر کدام از مفاهیمشون یه مفهومی است مختص به خودش، جامع نداره تا اینکه بگیم یکی اعم از دیگری است. ولی از لحاظ مورد وقتی میسنجیم میبینیم امکان عام اعم از امکان خاص است. خب این معنای امکان عام بود پیش عرف مردم. ثم نقله الحکما الى خصوص سلب ضرورته من الجانبین. اصطلاح عمومیش اون بود، بعد حکما اصطلاح امکان را نقل کردن به امکان خاص، یعنی یک اصطلاح جدیدی حکما جعل کردن و اون این است که سلب الضروره هم از جانب موافق باشد و هم از جانب مخالف. و سموه امکانا خاصا و خاصیا. امکان خاص بهش میگن به خاطر اینکه مورد شخص است، امکان خاصی بهش میگن به خاطر اینکه مال خاصه هست، اهل نظر، اهل معقول. کما اینکه اون امکان قبلی را بهش امکان عام میگن برای اینکه موردش عام است از امکان خاص. امکان عامی بهش میگن برای اینکه منصوب به عامه مردم است. و ربما اطلق الامکان و اريد به سلب الضرورات، سلب همه ضرورت ها ذاتی وصفی و وقتی. و این اخص از امکان خاص هم میشه دیگه. پس سه تا اصطلاح داریم ما که از نظر مورد اعم و خاص و اخص هستن. اون چه معروف است؟ امکان خاص. یک اصطلاحی داریم اخص از امکان خاص، یک اصطلاحی داریم اعم از امکان خاص. ولذا سمی الامکان الاخص، مثل الانسان کاتبون بالامکان. هیچ نحو ضرورتی درش لحاظ نمیشه، نه ضرورت ازلی، نه ذاتی، نه وصفی و نه وقتی. ممکنه یه انسانی باشه از اول تا آخر عمرش دست به قلم نبره و هیچی ننویسه، ضرورت وقتی هم نداره. فالماهیت الانسانیه لا تستوجب الکتابه لا لذاتها ولا لوصف ولا فی وقت مأخوذین فی القضیه. البته اگر وصف کتابت فی نفس الامر داشته باشه، انسانی را فرض کنیم که مشغول نوشتن هست، حرکت اعصابی برای ضرورت داره یا کتابت برای او ضرورت داره، ضرورت به شرط محمول. اگر فرض کردیم این شرط را دارد، این وصف را دارد، اما خود ذات انسان را در نظر میگیریم و در قضیه هیچ شرطی برایش لحاظ نمی کنیم، ذاتش هم که اقتضا ندارد، پس ضرورت ذاتی نیست، شرطی هم درش لحاظ نمی کنیم، وصفی هم اخذ نمی کنیم، پس ضرورت شرطی و وصفی هم نخواهد داشت، هیچ وقتی هم ضرورت نداره که متصف به این صفت باشه. این میشه امکان اخذ. و ربما اطلق الامکان و اريد به سلب الضرورات جميعا حتی ضرورت به شرط المحمول. در اینجا باز ضرورت به شرط محمول داشت، اگر این صفت برای ثابت باشه خب به ضرورت ثابت است. گاهی اصلا ضرورت به شرط محمول هم رو در نظر نمیگیریم، به خاطر اینکه نمیدانیم این محمول برای اون ثابت خواهد شد یا نه. و هو فعل امور المستقبله التي لم يتعین فيها ایجاب ولا سلب فالضرورت و مسلوبتون انها حتی به حسب المحمول، ضرورت به محمول، به شرط محمول هم نداره، چه در طرف ایجابش و چه در طرف سلبش. و هذا الاعتبار به حسب نظر بسیط العامی الذي من شأنه الجهل بالحوادث المستقبله. یا آدمی که نمیدونه در آینده چی میشه، آیا شرطی شرایط یک پدیده تحقق پیدا میکنه نمیکنه، آیا اگر یک شرطی برای چیزی تحقق پیدا کرد حتما وجود میاد نمیاد، این سا سرش نمیشه، میگه فردا بارون میاد یا نه، احتمال داره. احتمال داره یعنی چی؟ یعنی نمیدونم، نمیتونم بگم حتما میاد، نمیتونم بگم حتما نمیاد. این به حسب حال خود شخص است، نه به حسب نفس الامر. لعدم احاطته بالعلل والاسباب و الا، اگر ما به لحاظ نفس الامر حساب کنیم، فلکل امر مفروض به حسب ظرفه اما الوجود و الوجوب و اما العدم و الامتناع. فی نفس الامر یا وجود پیدا می کند، اون وجود وجوب بالغیر داره، یا عدم دارد، معدوم است، وجود براش امتناع خواهد داشت. این به لحاظ نفس الامر است. اما صرف نظر از جهت نفس الامر و به لحاظ حال شخص وقتی لحاظ می کنید، یه همچین امکانی هم در نظر گرفته می شه. البته این جور امکانی نه به درد قضایای منطقیه میخوره و نه به درد مباحث فلسفی، فقط اشاره به یک اصطلاحی است که توجه داشته باشید یه همچین اصطلاحی هم هست، با اونا قاطی نشید. و رو و ما اطلق الامکان و اریده بیل امکان الاستعدادی، این چیزیست که به درد فیلسوف میخوره، گرفتی به منطق هم نداره. و هو وصف وجودیان من الکیفیات القائمه بالماده، پس مخصوص به مادیات هست امکان استعدادی، در مجردات امکان استعدادی نداریم. تقبل به الماده الفعلیات المختلفه، چون این امکان استعدادی را دارد، قابلیت فلان فعلیت خاصی را پیدا میکنه، اگر امکانش نبود اون فعلیت درش تحقق پیدا نمیکرد. و الفرق بینه و بین الامکان الخاص، این چه فرقی با امکان خاصی داره که قبلا گفتیم و گفتیم در این مباحث وقتی گفته میشه امکان خاص منظوره؟ بهترین راهش این است که بگیم این از ماهیات است، از معقولات اولاست، اون از معقولات ثانیه است. این زود آدم میفهمه که خیلی فاصله است بین این دوتا امکان. می‌فرمایند فرقش این است که این امکان استعدادی یک صفت وجودی است که تقبل و شدت و ضعف و القرب و البعد. این بیان خیلی رسانی است، مگه در بحث سابقشون نفرمودند که امکان موجود است در خارج، یعنی صفت وجودی است که اشیاء در خارج متصف به امکان می‌شوند، به همون امکان مصطلح، نه امکان استعدادی. اونا می صفت وجودی بود به یک معنا، منتها وجود منحاز نداشت. این که می فرمان صفت وجودی است، منظورش این است که وجود منحاز دارد، یعنی یک ماهیتی است مستقل، برای خودش هم یه وجودی داره، منتها عرض. موضوع المادة الموجوده و یبطل منها به وجود المستعدله، وقتی ما امکان را نسبت به یک فعلیتی می سنجیم، وقتی خود اون فعلیت تحقق پیدا کرد یه امکانش باطل میشه. امکان این بود که اون هنوز آماده پذیرش اوست، وقتی او آمد دیگه از بین میره. وقتی مثلا ماده نطفه انسان شد که دیگه نمیشه بگن این آماده انسان شدن است، دیگه آمادگی معنا نداره، از بین رفت، فعلیت پیدا کرد. با آمدن فعلیت امکان استعدادی از بین میره، اما امکان ذاتی چی تو هیچ‌وقت از بین نمیره. انسان چه موجود باشه ممکن الوجوده، معدوم هم باشه ممکن الوجوده، ماهیت انسان هیچ وقت وصف امکان را از دست نمیده. اما امکان استعدادی اینطور نیست، تا مادامی که فعلیت نیامده امکان استعدادی هست، اما وقتی فعلیت اومد امکان استعدادی باطل میشه. و یبطل منها، باطل میشود از ماده، یعنی ماده فاقد این امکان میشه موقعی که مستعد له تحقق پیدا کرد، به خلاف امکان خاص هو معنا عقلیون، دیگه از صفات وجودی عینی نیست، یعنی ما به ازاء خارجی نداره، وجود منحاز نداره. لا یتصفو به شدت و ضعف، امکان خاص دیگه شدت و ضعف نداره، همیشه یک نواخ ثابته. ولا قرب و بعد، موضوعش چیه؟ موضوعش دیگه ماده خارجی نیست، موضوع امکان خاص ماهیت است. کل ماهیت ممکن و کل ممکن ذو ماهیه، موضوعش ماهیت من حیثیه است و از این موضوع هم هیچ وقت مفارقت نمی کنه، چه موجود بشه و چه نشه. لا یفارق الماهیه موجودتن کانت او معدومه. و رو به ما اطرق الامکان یه معنای دیگه برای امکانم هست و اون امکان وقوعی است در مقابل امتناع وقوعی. رو به ما اطرق الامکان و اريد به كون الشيء بحيث لا يلقى من فرض وقوعه محال، نه من فرضه محال. یه وقت هست ما صرف یه چیزی را که فرض کنیم میبینیم توش تناقض، محال است، اون میشه محال ذاتی. در مقابلش چی قرار میگیره؟ امکان خاص قرار میگیره. یه وقت هست نه، امکان ذاتی داره، یعنی از فرضش، از خود فرض محالی لازم نمیاد، اما یه چیزی را درش اخذ میکنیم که اون منشأ محال بودن میشه. مثلا فرض میکنیم که یک معلولی بی علت تحقق پیدا کنه، خود معلول را وقتی تصور میکنیم این تناقضی توش نیست، انقاء مثلا این محال نیست، حالا برای اون معدومه نیست، چیزی در خارج، اما محال نیست وجود داشته باشه. اما فرض کنیم یک عملی که امکان ذاتی دارد بی علت تحقق پیدا کند، میشه محال وقوعی، وقوعش محال است، ذاتاً محال نیست. امکان وقوعی اون است که از فرضش محالی لازم نمی آید. و رو به ما اطلق الامکان و اريد به مال الوجود المعلولی، همه اینها امکانهایی بود که درباره ماهیت استعمال می شد، حالا ماهیت موجود یا ذات ماهیت. در امکان استعدادی به ماهیت موجود نسبت می دادیم از اون جهتی که موجود است و خودش ماهیتی بود، در اونجاهای دیگه هم صفت واقع می شد برای ماهیت. گاهی امکان را به معنای صفت برای وجود به معنه وجود در نظر میگیریم و اون امکان فقری و تعلقی است. یعنی وجود دو قسمه، یه وجودی است مستغنی غنی به ذات، یک وجودی است فقیر وابسته تعلقی ربطی مثل همه وجودهای ممکنات. این معنا هم غیر از معانی است که قبلا گفتیم، همه اونا در مورد ماهیت یا خودش ماهیت بود یا در مورد ماهیت به کار میرفت، ولی این در مورد وجوده. و رو به ما اطلق الامکان و اريد به مال الوجود المعلولی من التعلق و تقوم بالوجود العلی، اون وابستگی که معلول به علت دارد اینو میگیم امکان وجودی، فقیر بودن، وابسته بودن. و خاصت الفقر ذاتی، این عطف بر اون تعلقه، اون تعلقی که معلول به علت دارد و این خاصیت فقر ذاتی که وجود امکانی رو دارد نسبت به وجود واجبی جل و علا، این رو بهش میگن امکان فقری یا امکان وجودی در مقابل امکانی که در باره ماهیت ها به کار میره و امکان ماهوی نامیده میشه. در پایان یک تنبیه دیگری هم ذکر میفرمایند و اون این است که وجوب و امکان و امتناع در اینجا در رابطه با وجود سنجیده می شد. می گفتیم وجود یه وقت برای یک شیئی وجوب دارد یا امتناع دارد و یا امکان خاص. این که ما این سه چیز را درباره وجود لحاظ کردیم، این نباید توهم بشه که همیشه در رابطه با وجود مطرح می شه. فیلسوف فقط با این مواد در مورد وجود سر و کار داریم و الا قضایای دیگری داریم که مفهوم دیگری غیر از وجود را نسبت میدیم به یک ماهیتی و متصف به یکی از اینها میشه، یا به ضرورت یا امکان. اون دیگه ربطی به فلسفه نداره، مربوط به این بحث واجب و ممکنی که ما مطرح میکنیم نیست. بله قضیه ایست منطقی. احیانا ممکن است یه جایی در فلسفه هم ما به عنوان مثال ذکر بکنیم، ولی اون بحثش دیگه بحث فلسفی نیست. بحث فلسفی فقط رابطه مفاهیم هست با وجود، که یا متصف می شود به امکان یا ضرورت و یا وجود. الجهات الثلاث المذکوره لا تختص بالقضایا التي محمولها الوجود. ما درباره قضایایی صحبت کردیم که محمولش همه وجود بود، حلیات بسیطه بود، ولی اختصاص به اینها نداره. در حلیات مرکبه هم این حرفا میاد. بل تتخلل واحده منها بین ای محمول مفروض نسب الى ای موضوع مفروض. هر محمول را با هر موضوعی شما بسنجید، این نسبت، نسبتی که بینشون هست، متصف به یکی از این صفات میشه. پس این واسطه واقع میشود بین موضوع و محمول در هر قضیه. غیر ان الفلسفه لا تتعرض منها الا بما يتخلل بین الوجود و عوارض ذاتیه. فلسفه فقط با این موادی سر و کار داره که نسبت به وجود سنجیده میشه. لکون موضوعها الموجود به ما و موجود، چون موضوع قضیه موجوده به ما و موجود است، اینه که این مواد را هم در اینجا مورد توجه قرار میدیم. دیگه ظاهرا به بحث بعدی نمیرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.